بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست روز جمعه خود تازه‌ترین گزارش مدیر کل آژانس را درباره برنامه هسته‌ای ایران بررسی می‌کند. خانواده‌های ایرانیان در بازداشت آمریکا در عراق با آنها دیدار کردند. وزیر امور خارجه ایران از برگزاری دور آتی گفتگوهای ایران و آمریکا درباره عراق در آینده نزدیک خبر داد. ساعت 18:30 به وقت ایران. درود بر شما دوستان عزیز و همراهان گرامی رادیو فردا. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. حمید فاطمی هستم و همراه با همکارانم و مطالبی متنوع که برای شما فراهم آورده‌اند از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی با شما هستیم. اما نخست فشرده ای از آخرین خبرها را از فرین عاصمی میشنوید و سپس نگاهی میاندازیم به فهرست مجله شامگاهی. خانم عاصمی،
با سلام آقای فاطمی. عصر شنوندگان عزیز بخیر. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نشسته دو روزه خود را در وین از روز پنجشنبه 22 نوامبر اول آذر ماه آغاز می کند. بر پایه گزارش ها 35 عضو این شورا در نشست روز جمعه آینده خود تازه ترین گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس را درباره برنامه هسته ای ایران بررسی می کند. محمد البرادعی در گزارش خود که 15 نوامبر 24 آبان ماه منتشر شد گفت که ایران گام های مهم میرا در همکاری با آژانس برداشته، اما هنوز پرسش‌های درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بی پاسخ مانده است. در اون گزارش همچنین گفته شده که تهران از اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران خودداری کرده است. به گفته یه حسن کاظمی قومی سفیر جمهوری اسلامی در بغداد، خانواده‌های ایرانیان در بازداشت آمریکا در عراق دیشب دوشنبه با این بازداشت شدگان دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خانواده‌های این ایرانیان زندانی از سلامت آنها خبر دادند. سفیر ایران در بغداد خواستار آزادی هر چه سریع‌تر این زندانیان شده و گفته است که مسئولان دولتی عراق وعده دادند که برای آزادی آنها تلاش کنند. آمریکا هفته گذشته 9 ایرانی را آزاد کرد و 2 تن از کسانی در دی ماه گذشته در اربیل بازداشت شده بودند و آمریکا آنها را از رابطان نیروی قدس سپاه پاسداران خوانده بود در شمار همین آزاد شدگانند. وزیر امور خارجه ایران از برگزاری دور آتی گفتگوهای ایران و آمریکا در خصوص عراق در آینده نزدیک خبر داده و گفته است سفارت سوئیس در تهران پیام دولت آمریکا برای دور جدید گفتگوها پیرامون عراق را تسلیم ایران کرده است. در این باره بیشتر در مجله شامگاهی امروز خواهیم شنید. سخنگوی شرکت سازنده هواپیماهای توپولوف خبر امضای تفاهم‌نامه‌ای با جمهوری اسلامی برای فروش 5 هواپیمای توپولوف 124 به ایران را تایید کرده و گفته است که مذاکراتی نیز برای خریدهای دیگر انجام شده، اما او نمی‌تواند خبر امضای قرارداد فروش 30 فروند هواپیما را تایید کند. غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد امروز گفته بود که ایران قصد دارد 30 فروند هواپیمای توپولوف از روسیه بخرد.
با سپاس از فرین عاصمی نگاهی میاندازیم به فهرست مجله شامگاهی. جمهوری اسلامی ایران و آمریکا دور چهارم مذاکرات بر سر ثبات و امنیت عراق را در آینده نزدیک انجام میدهند. نظرات یک نماینده مجلس عراق را در این مورد میشنوید. شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح اعلام کرده است کمیته‌ای در تهران تشکیل شده تا راه‌های کاهش تنش بین ایران و آمریکا را بررسی کند. گزارشی داریم در این زمینه و مصاحبه با چند صاحب نظر. در مورد ابتکار تشکیل کمیته صلح، بخشی از نظرات شنوندگان رادیو فردا را نیز در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. یکی از وکلای مدافع دراویش گنابادی روز امروز در کرج توسط افراد ناشناس بازداشت شد. گفتگویی با یک شاهد عینی ماجرا. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید اسلام مدافع حقوق زنان و کودکان است، ولی برخی از حقوقدانان در ایران خلاف این را میگویند. مصاحبه با یک حقوقدان. و در نیم ساعت دوم مجله شامگاهی امروز مجله گفتگوی ویژه را از دست ندهید. گفتگو با سناتور آمریکایی سام براونبک. وزیر امور خارجه ایران از برگزاری دور آتی گفتگوهای ایران و آمریکا در خصوص عراق در آینده نزدیک خبر داده است و گفته است سفارت سوئیس در تهران پیام دولت آمریکا را برای دور جدید گفتگوها پیرامون عراق تسلیم ایران کرده است. در این زمینه گزارشی را که ساعتی پیش تهیه کردم و گفتگو با محمود عثمان نماینده کرد مجلس عراق را میشنوید. به رغم افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بر سر مسئله هسته‌ای، پیش از ظهر سه‌شنبه امروز منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از دیدار با ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه در کنفرانس خبری مشترکی در تهران گفت آمریکا از طریق سفارت سوئیس در تهران پیامی برای برگزاری دور جدید گفتگوها پیرامون عراق به وزارت خارجه ایران تسلیم کرده است. سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است. منوچهر متکی افزود ایران در چارچوب سیاست کمک به مردم و دولت عراق و ثبات امنیت در این کشور با این درخواست موافقت کرده است. اعلام برگزاری دور جدید گفتگوها پس از وقوع چند تحول در زمینه مناسبات ایران و آمریکا در عراق انجام می‌گیرد. نخست 9 ایرانی بازداشت شده توسط آمریکا در عراق آزاد شدند، سپس مقامات ارتشی آمریکا در هفته گذشته اعلام کردند که ایران از قرار معلوم به تعهداتش در عراق عمل می‌کند و شمار بمب‌های کنار جاده‌ای و انفجارها و تلفات ناشی از آنها به طور چشمگیری نسبت به اوایل سال کاسته شده. و دوشنبه شب دیشب به گفته سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، خانواده‌های ایرانیان در بازداشت آمریکا در عراق اجازه یافتند با بازداشت شدگان دیدار کنند و حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی به نقل از خانواده زندانیان گفت حال زندانیان خوب است. به گفته حسن کاظمی قمی آمریکا همچنین گفته است که امکان ملاقات ماهانه زندانیان ایرانی با بستگانشان فراهم شده است. نماینده کرد مجلس عراق محمود عثمان تلاش‌های دولت عراق را برای برگزاری این گفتگوها بسیار مؤثر می‌داند.
حکومت عراق البته خیلی تلاش کرده و تلاش می‌کنه هنوز هم تا این جلسه دیگر بین ایران و آمریکا باشه، جلسه چهارم. ترکیه هم تلاش داره، کشورهای دیگر هم تلاش، ولی بیشتر حکومت عراق تلاش
آمریکا از سوی حاضر به گفتگو با جمهوری اسلامی ایران بر سر عراق هست، اما در زمینه هسته‌ای بر ایران فشار وارد می‌آورد. محمود عثمان دلیل این امر را خواست آمریکا برای برقراری امنیت در عراق می‌داند.
آمریکایی‌ها می‌خوان این بهتر بشه، این اوضاع امنیتی در عراق، و می‌دونن ایران سهمی بزرگی در این داره. اگر ایران بخواد پوزیتیو باشه میتونه پوزیتیو باشه، اگر نگاتیو باشه میتونه. بنابراین میخواهند در این جلسات تا حدودی این اوضاع امنیتی بهتر بشه، از یک طرف القاعده را کوبیدن و قاعده خیلی ضعیف شده، از طرف دیگر میخواهند این تلاش ایرانی هم ضعیف بشه.
مقامات ارتش آمریکا در عراق میگویند که حمایت‌های ایران از گروه‌های شورشی کاهش یافته است. محمود عثمان نماینده کرد مجلس عراق دلیل کاهش حمایت‌های ایران را چنین می‌داند.
دلیل عمده اینه که ایرانی ها نمی‌خوان این تیرگی و این مشکلاتی بر علیه آمریکا در عراق بیشتر بکنن، ولی خب دلیل مهمتر اینه که حکومت عراق، دولت عراق که دوست ایران الحاح می‌کنه از ایرانی ها، خیلی تلاش می‌کنه با ایران که این چیزو کم کنن یا نکنن. بنابراین این دو چیز هستن، مثل این که ایرانی ها میخواهن که تلاش عمدهشون روی اون طرف دیگر بشه، اون طرف اتمی، مثل این که حالا در این وقت بس با علتی تلاشای حکومت عراق، با علتی تلاشای اون احزاب شیعی که خوشون دوست ایران هستن، با علت های دیگر میخوان که این چیزو کاهش بدن و کاهشش دادن. حالا این تا کی ادامه داره معلوم نیست.
محمود عثمان میگوید گفتگوهای آمریکا و ایران بر سر امنیت و ثبات عراق از نظر عراق حائز اهمیت زیاد است.
از نظر عراق مهمه، چون اگر این روابط بین آمریکا و ایران یه خورده بهتر بشه، وضع امنیتی بعض بهتر میشه از اینی که هست. و میدونیم از یه لحاظ ایرانی ها گله از حکومت عراق میکنه، میگن شما زیاد با امریکا رفتید. امریکایی ها هم گله از حکومت عراق میکنه، میگن شما با ایران رابطه دارید. یه وضعی خیلی حساس و پیچیده داره بین این دو.
جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بر سر امنیت عراق تا به حال 2 دور مذاکره در سطح سفیر و 1 دور مذاکره در سطح کارشناسان انجام دادند. از آنجا که روابط سیاسی دو کشور از 27 سال پیش تا به حال قطع شده است، ناظران هر گونه مذاکرات میان آمریکا و ایران را با اهمیت خاص تلقی می‌کنند.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، روز گذشته اعلام کرد که کمیته موقت صلح در تهران تشکیل شده است تا راه‌های کاهش تنش بین ایران و آمریکا را بررسی کند. این کمیته از ایران می‌خواهد تا به خواسته‌های جامعه بین‌الملل در مورد برنامه اتمی‌اش احترام بگذارد و از ایالات متحده نیز می‌خواهد تا با در نظر گرفتن حقوق کشورها از حمله یا جنگ به ایران خودداری کند. کارزاری که به گفته این جمع بهروز کارونی گزارشی دارد در باره این کارزار حقوق بشر.
جنگ نه، صلح و حقوق بشر آری. این شعاری بود که کمیته موقت صلح در ایران حول محور آن دیروز دوشنبه به دعوت کانون مدافعان حقوق بشر و با شرکت بسیاری از فعالان سیاسی و فرهنگی تشکیل شد. قرار است کمیته موقت صلح که شیرین عبادی به ریاست آن انتخاب شده است در صدد تشکیل شورای ملی صلح برآید. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به اینکه احتمال جنگ علیه ایران هر روز افزایش می‌یابد می‌افزاید، کمیته موقت صلح 2 خواسته از دولت جمهوری اسلامی دارد.
به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد احترام بگذاره، قبول بکنه و با احترام به تعهدات و میثاقین و عهدنامه هایی که وجود داره در عرصه بین الملل این خطر جنگ و از سر ملت ایران بگذرونه. اما درخواست دوم از کشورهای بیگانه و از نیروهای خارجی هست که به هیچ عنوان در پی هیچ حرکت نظامی علیه ایران نباشند.
میزان تاثیرگذاری کمیته موقت صلح در مقابله با خطر جنگ تا چه اندازه است؟ سیامک طاهری، روزنامه‌نگار مستقل در تهران، پاسخ می‌دهد.
کشور ما از طرف خارج مورد تهدید واقع میشه. به هر دلیلی که این مسئله وجود داره، پرورش مردم ایران و به خصوص نسل جوان با روحیه صلح‌خواهی فکر می‌کنم یک وظیفه ملی است. مسئله صلح رو تنها نباید با مسئله جنگ، نبود جنگ یکسان گرفت. صلح در ایران یعنی این که حسینی دراویش حمله نشود، یعنی که کسی از گرسنگی نمیرد. صلح در ایران یعنی که اقشار گوناگون مردم ایران در کنار همدیگر و با مسالمت زندگی کنند و زیر پوشش قوانینی مترقی و مطابق شأن انسانی قرار بگیرند.
سیمین بهبهانی، شاعر و فعال حقوق زنان، به این پرسش که آیا کمیته موقت صلح می تواند به یک کمیته سراسری در ایران تبدیل شود و مورد اقبال عمومی قرار گیرد اظهار نظر می کند.
البته که می تواند، برای اینکه مردم ایران یک بار جنگ را آزمودند، یعنی اگر بخواهم بگویم 2 بار، یک بارش خیلی دور بوده، یک بارش خیلی نزدیک، و ما به هیچ وجه جنگ نمی خواهیم، چون جنگی که در بگیره ایران را ویرانه خواهد کرد و باید بگوییم که دریغ از ایران که ویران شود. به این جهت هست که ما بیم داریم که آنچه ساخته ایم از دست برود و به این جهت هست که آرزو داریم که هیچگاه جنگ به ایران رو نکنه. من فکر میکنم تمام مردم ایران، تمام، حتی نمیگم اکثریت، البته یه عده‌ای هستن که وابسته به جاهایی هستند و نفعشون در آتش افروزی هست، اونها رو استثنا میکنم، ولی تمام مردم ایران و تمام وطن پرستان از حضور چنین جنگی در ایران نفرت دارن.
در این مورد محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد، اعتقاد دارد
وجود همچین مجموعه‌هایی میتونه مؤثر باشه و این برای اینکه بخش از مطالبات ملی رو عمده کنه و تیز کنه تو جامعه که جامعه ما در پی صلح هست و به هیچ وجه جنگ طلبی و جنگ افروزی رو نمیپسنده و نمیپذیره. وجود چنین مجموعه و یا مجموعه‌هایی تداعی کننده این که ما همصدا با بقیه آدم‌های دنیا داریم بر علیه یک جریان جنگ طلب در داخل کشور اعلام موجودیت میکنیم، باید مواظب باشیم که همچین اتفاقی نیفته، چون حقیقتا مجموعه ساختار حکومتی ما نشون داده که جنگ طلبی نمیکنه. حالا اگه کسی در یه مقام یا موقعیتی حرفی میزنه که بشه استنباط کرد یا استشمام کرد که این نظر ستیز جویی یا رفتار نامتعارف رو دنبال میکنه، مجموعه حاکمیت اینو دنبال نکرده و نمیکنه. بنابراین مجموعه هایی که این بحث رو مطرح میکنن و آدم های مبرز و شایستهی که تو این حوزه حضور پیدا کردن قطعا به این مسئله توجه خواهند داشت. اگر این اتفاق بیفته و با این ملاحظه کار صورت بگیره، منافع ملی رو قطعا در پی خواهد داشت.
تشکیل کمیته موقت صلح در میان فعالان سیاسی و حقوق بشری در خارج از کشور بازتاب وسیعی داشته است. فرخ نگهدار، فعال سیاسی در لندن:
تمام فعالین صلح‌خواه و دموکراسی‌خواه ایران، هم از اینکه در داخل کشور باشند یا خارج از کشور باشند، با استقبال شورانگیز از هر دو پیشنهاد خانم عبادی و کمیته دفاع از حقوق بشر روی آوردند.
دکتر حسین باقرزاده، نویسنده و تحلیلگر در بریتانیا، نیز با مثبت ارزیابی کردن تشکیل کمیته موقت صلح میگوید:
تشکیل دهندگان هم توی میدونید از گرایش های مختلف هستند و زیر نظر کانون دفاع از حقوق بشر تشکیل شده. این کمیته هم شعار صلح به حقوق بشر، یعنی تأکید بر اینکه صلح همراه با حقوق بشر باید باشه. خیلی مشخصا تاکید میکنه که ما در جبهه دیالوگ تشکیل شده بین غرب و جمهوری اسلامی، ما طرف هیچ کدوم رو نمیگیریم، بلکه طرفدار صلح هستیم که همراه با حقوق بشر باشه. من فکر میکنم که این جریان سیاسی همه نیروهای سیاسی و علاقمند به صلح و مدافعان حقوق بشر بهش بپیوندن، چون تنها با تشکیل یه جریان ملی شاید ما بتونیم که در مورد جنگ اقدامی صورت بدیم.
در این میان با توجه به وضعیت خبررسانی در ایران، کمیته موقت صلح تا چه اندازه میتواند فعالیت و خبررسانی مؤثری داشته باشد؟ نرگس محمدی پاسخ میدهد:
در داخل ایران گروهای مختلف دارن میگن که کمبود یک رسانه ملی و فراگیر یک مشکلات عمده تحقق دموکراسی در ایران هست، چون بدون آزادی بیان، بدون اطلاع رسانی کامل و کافی و به موقع، در واقع ما از ارتباط با اقشار مختلف مردم محروم میشه. اما علیرغم همه اینها ما سعی تلاش خودمون رو خواهیم کرد و امیدوار هستیم که موفق بشیم.
کمیته صلح برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا، گزارشی بود از بهروز کارونی. در همین مورد یکی از شنوندگان رادیو فردا همچنین میگوید:
خواسته‌های ما ملت ایران کاملا همین هست. ببینید این همه جنگ و نزاع خلاصه 23 ساله که مردم رو داره آزار میده. به نظر من هر دو دولت باید یه مقدار کنار بیان با هم. به هر حال مردم آمریکا رو بسیار دوست داریم، خیلی ارادت داریم خدمتشون، ولی ببینید دولت آمریکا توی این 30 سال اصلا رحم نکرده به دولت ما. این رئیس جمهور جدید ما یعنی آقای احمدی نژاد خیلی به صراحت و شفاف با تمام دنیا صحبت میکنه و به هر حال یه مقدار هم آقای بوش اگه کوتاه بیاند و به هر حال چیزی این هزار سوم بهتر از صلح و آرامش نیست.
و صدای یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا:
جنبش دفاع ملی، جنبش مخالفت با جنگ. این مطلب خواستم خدمتتون عرض کنم که این همه ما در این مورد موافق هستیم و این میتونه یک پیامی باشه برای مقامات جمهوری اسلامی، مخصوصا پاسدارا که به تبل جنگ میکوبن و دوست دارن جنگ بشه، و این یه پیامی هست حرکت مردم، پیامی هستی به این آقایون بگی که ملت ایران جنگ نیستن و شما باید کوتاه بیان و با جامعه جهانی همکاری کنید.
شما چه فکر میکنید؟ چگونه کمیته صلح برای کاهش تنش میتواند فعالیت موفقیت آمیزی داشته باشد؟ آیا این جنبش میتواند نظر عامه مردم را به خود جلب کند؟ با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 20420221124113. تکرار میکنم 20420221124113 شماره پیامگیر رادیو فردا، یا به وبسایت رادیو فردا بروید و نظر خود را در صفحه‌ای که به این منظور باز شده است بنویسید، radiofarda.com. و آخرین فیلتر شکن ما هم هست lotfkhah.com، lotfkhah.com. و اما یکی از وکلای مدافع دراویش گنابادی، مصطفی دانشجو، بامداد روز سه‌شنبه امروز در کرج توسط افراد ناشناس مسلح بازداشت شد و به مکان نامعلومی انتقال یافت. یک همراه آقای مصطفی دانشجو که شاهد بازداشت او بود به جان خاکزاد چنین گفته است:
امروز سه‌شنبه ساعت 10:25 صبح
دو خودرو و سرای دو سفید رنگ توسط 5 نفر لباس شخصی بازر بشر و تیراندازی با اسلحه کمری و ایجاد رعب و وحشت برای اهالی محل به اجبار آقای مصطفی دانشجو از وکلای دراویش منابازی را در محل به زور سوار یکی از این اتومبیل ها کرده و فرار نمودن و همکنون موضوع به کلانتری محل گزارش شده و پیگیر قضایا هستند.
از محل بازداشتشون ایشونو به کجا بردن؟ شما اطلاعی دارید؟
تا کنون هیچ اطلاعی در دست نیست که ایشونو به چه مکانی انتقال دادن و توسط چه ارگانی بازداشت شده، آیا بازداشت قانونیه یا غیر قانونیه. ولی با توجه به قوانین جاریه مملکت ما تا کنون این روش بازداشت نرسید.
در تیراندازی که شد به کسی آسیبی نرسید؟
نه خیر، در تیراندازی به کسی آسیبی نرسید، ولی مردم خیلی وحشت زده شده بودن از این جریان و هیچ حکمی هم به ایشون ابلاغ نشد که حالا متوجه بشن از طرف مقامات مسئول یا قضایی یا امنیتی باشن. به زور و اجبار بوده و همین موضوع باعث نگرانی خانواده ایشون و دوستانشون هست و تقاضا اون هم اینه که مسئولین این موضوع رو پیگیری بکنن ببینن از چه مقامی بوده، چه مسئولیتی بوده که اینجور اقدامی در روز روشن در انظار مردم به زور و اجبار با اسلحه فردی رو به این صورت برو باید ایشون.
سخنان یک شاهد عینی بازداشت مصطفی دانشجو وکیل مدافع دراویش گنابادی را شنیدید در گفتگو با جان خاکزاد. آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه در دیدار با نمایندگان صندوق کودکان سازمان ملل متحد در ایران گفت که اسلام مدافع حقوق زنان و کودکان است. اما به گفته برخی از مدافعان حقوق بشر در ایران حقوق زنان و کودکان رعایت نمی شود و بسیاری از فعالان حقوق زنان تحت پیگرد و تعقیب قانونی قرار دارند. محمد سیفزاده حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران در گفتگو با فرین عاصمی درباره این گفته‌های رئیس قوه قضاییه چنین میگوید.
اینکه آقای شاهرودی گفتن که اسلام مدافع حقوق زن و کودک است حرف بسیار درستی است. نسبت به زن و کودک هم در سنت و هم در قرآن آیات بسیاری آمده و روش پیامبر هم مبنی بر تکریم نسبت به زن و کودک بوده. اما سوال اساسی این است که اگر اسلام نسبت به زن و حقوق زن و کودک تکریم بسیاری داره، پس این همه قوانین تبعیض آمیز چیه؟ در درجه اول این همه تبعیض قانون بین زن و مرد و بعد بی‌اعتنایی به حقوق کودک تا جایی که پدر اگر بچه خودشو بکشه میتونه از مجازات معاف بشه و قصاص نشه و این حرفا، خب کسی هم که نیست شکایت بکنه و اینا. در درجه دوم چرا این همه تفاوت بین گفتار و رفتار هست؟
آیت الله هاشمی شاهرودی گفته با بررسی دیدگاه‌های اسلام میشه دیدگاه‌های مترقی و نوینی رو برای زنان و کودکان تدوین کرد. قوانین جاری به چه شکل هستند و آیا میشه قوانین نوینی تدوین کرد؟
هم در حوزه قانون مجازات که باید از اساس این قانون رو کنار گذاشت و اصلاح کرد و منطبق با خواسته های مردم و حقوق مردم نیست، در حوزه حقوقی هم با اینکه قانون مدنی ما مربوط به 80 خورده سال هست و نسبتاً هنوز چیزهای مترقی درش هست، اما همچنان حمله از تبعیض هست نسبت به زن، هم از در عرض، هم در گواهی، در شهادت، در طلاق، در ازدواج قوانین بسیار تبعیض آمیزی وجود داره و هم این که به هر حال اختیاراتی که کودکان ندارند وقتی که صحبت مسئولیت کیفری میشه رفتارهای متفاوتی به وجود میاد و اینها رو تعقیب میکنن. بعضن با اینکه ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوستیم و اونجا کودک زیر 18 سال تمام باید در دادگاه‌های اطفال محاکمه بشن، اینها رو میبینیم که در دادگاه‌های غیر سالم و حتی کیفری استان تحت تعقیب قرار میدن، توجه به این قوانین نمیشود. در مورد زن هم به همین صورت هست، تبعیضات بسیاری وجود داره. البته این که آقای شاهرودی گفتن که میشود با تمسک به مقررات اسلام این قوانین رو مترقی کرد، به نظر من حرف درستی هست.
آقای سفزاده، کمپین 1,000,000 امضا که زنان خواهان حقوق برابر با مردان هستند، از نظر قانونی آیا فعالیت در اون مشکلی داره و اگر که مشکلی نداره چرا ازش تحت تعقیب قرار میگیرن، دستگیر میشن و حتی احکامی براشون صادر میشه؟
این کوچکترین مشکلی نداره. میتونه که بنده بگویم آب میخواهم، هوا میخواهم، غذا میخواهم، بیان منو بازداشت بکنن. اونا دارای یه حقوق مساوی میخوان. خیلی از مراجع هم الان به تدریج دارن دیگه معتقد به تساوی حقوق میشوند. به هر حال ما با توجه به که اصل قانونی بودن جرم هم در قانون اساسی هم در قانون مجازات اسلامی پذیرفتیم، مطلقاً این اعمال جرم نیست و به نظر من اون کسانی که اینها رو تعقیب میکنن و خودشون قابل تعقیب هستن. میبینیم همین رویه رو مثلا فرض میکنیم در مورد تجمع و راهپیمایی، با اینکه قانونگذار قانون اساسی اون رو مجاز شمرده و یا مثلا تشکیل هر حزبی رو به موجب اصل 26 قانون اساسی قانونی دانسته، می‌بینیم که باز دادگستری اینها رو احضار میکنه. این نشان میدهد که یا آقایون قضات از اصول حقوقی مندرج در قانون اساسی مردم بی‌اطلاع هستند، یا اگر اطلاع دارن و خدایی نکرده اعتقاد به اون ندارن که این خیلی بدتر هست.
نظرات محمد سیف‌زاده حقوقدان رو شنیدید در گفتگو با فرین عاصمی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و ما اجازه بدهید به جهان فرهنگ برویم. عشق انگیزه واقعی شاعر است. شعر بدون جامعه و بدون اندیشه های بلند جهانی نمیتواند زنده بماند. این گفته های منوچهر آتشی شاعر بوشهری است که 2 سال پیش در روزی چون امروز در 74 سالگی در تهران درگذشت. زنده یاد منوچهر آتشی 4 سال پیش از مرگش در چارچوب چند برنامه شعرخوانی در شهرهای آلمان به گفتگو با همکارمان شهرام میریان پرداخت و از جوانان و پویایی شعر در نسل جوان امروز ایران سخنها گفت.
تو چراغی من شب که به نور تو کتاب تن تو به کتاب دل خود را که خطوط تن توست خوش خوشک میخوانم. تو درختی من آب، من کنار تو آواز بهاران را میخندم و میگریم و میخوانم.
عشق و مهرورزی آیین هنرمند است. انگیزه های ابدی شاعر در شخصیت خود اوست. شاعر در میان انسانها و اشیا همیشه آن چیزی را در میابد و میگیرد که به شخصیت و نقش او بسته است. عشق انگیزه واقعی شاعر است. اینها نمونه ای از گفته های منوچهر آتشی شاعر بوشهری است. گویندهی که در آغاز دنیای شاعرانش رو به سوی طبیعت، فرهنگ، تاریخ و افسانه های بومی زادگاهش داشت. ولی کم کم از این مظاهر فاصله گرفت و به سوی کرانه‌های نویافته و یا به قول خودش به سوی جهانی شدن گرایش پیدا کرد. منوچهر آتشی 4 سال پیش از مرگش در چارچوب یک گشت هنری در آلمان گزارش به شهر کلن افتاد و در یک برنامه پرشور و حال از شعر دیروز و امروز ایران گفت و پس از خواندن چند قطعه شعر به انتخاب خود به مقوله جوانان و هنر پرداخت و در پاسخ به این پرسش من که وضع شعر و شاعری نزد جوانان امروز ایران چگونه است اینطور گفت:
شعر و شاعری خیلی فراونه، به نحو عجیبی که گاهی دیگه به شعر زدگی میشه به قول معروف تعبیرش کرد. خیلی عظیمی از جوانا ملجأ و پناهگاهی در سخن پیدا کردن، منتها خب البته نقطه ضعف بیشتر از قوته، اما در این حال باز امیدواری های زیادی در بین نسل جوان هست که ما مطمئنیم که از همین نسل بالاخره این شعر فارسی همچنان حضور تازه و زنده خواهد داشت.
زنده یاد منوچهر آتشی شاعر دیدار در فلق و وصف گل سوری در پاسخ به پرسش دیگری پیرامون بازتاب مسائل اجتماعی ایران در سروده های شاعران نسل امروز و همچنین جایگاه شاعران پیشکسوت نزد جوانان دوستدار شعر و ادب چگونه است گفت:
شعر بدون جامعه، بدون انسان، بدون حضور انسان و بدون حضور اندیشه های بلند جهان نمیتونه وجود داشته باشه. شعر نمیتونه فقط بازی با کلمات یا زبان یا لفاظی باشه. این اندیشه الان دوباره در رواج میگیره که شعر باید گرایشات خودشو درست پیدا بکنه از نظر اجتماعی. همین که حضور شعر گسترده است و جوان ها فکر میکنن که از این طریق میتونن زنده بمونن، به خصوص نهراسیدن از حوادث و مسائل الان قوت داره. گفتم نسل دانشجوهای ما دیگه پروایی ندارن از اینکه از برای هر کس بزرگداشت بگیرن یا یاد کنن از بزرگان خودشون و درگذشتگان خودشون مراسم برگزار کنن.
شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 18:59:55. تا چند ثانیه دیگر دوستان به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از شنوندگانی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در نیم ساعت آینده گزارش هایی خواهیم داشت درباره هشدار چین نسبت به تشدید تحریم های ایران، سفر وزیر نیروی جمهوری اسلامی به ترکیه، گفتگوی ویژه با سناتور آمریکایی سم براونبک از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در کنگره آمریکا و البته دنیای ورزش. اما نخست فشرده از خبرها را از فرین عاصمی میشنویم.
با سلام مجدد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشست دو روزه خود را در وین از روز پنجشنبه 22 نوامبر اول آذر ماه آغاز می‌کند. بر پایه گزارش‌ها 35 عضو این شورا در نشست روز جمعه آینده خود تازه‌ترین گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس را درباره برنامه هسته‌ای ایران بررسی می‌کنند. محمد البرادعی در گزارش خود که 15 نوامبر 24 آبان ماه منتشر شد، گفت که ایران گام‌های مهمی را در همکاری با آژانس برداشته، اما هنوز پرسش‌هایی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بی پاسخ مانده است. در آن گزارش همچنین گفته شده که تهران از اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران خودداری کرده است. به گفته حسن کاظمی قومی سفیر جمهوری اسلامی در بغداد، خانواده‌های ایرانیان در بازداشت آمریکا در عراق دیشب دوشنبه با این بازداشت شدگان دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خانواده‌های این ایرانیان زندانی از سلامت آنها خبر دادند. سفیر ایران در بغداد خواستار آزادی هرچه سریع‌تر این زندانیان شده و گفته است که مسئولان دولتی عراق وعده دادند که برای آزادی آنها تلاش کنند. وی افزوده است که در حال حاضر 3 دیپلمات، 3 کارمند دولت و بین 20 تا 25 شهروند ایرانی در بازداشت آمریکا در عراق به سر می‌برند. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز 29 آبان ماه در کنفرانسی خبری در پکن گفت این کشور متوجه همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، اما لازم است که جمهوری اسلامی به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران عمل کند. وی افزود که هنوز زمان برای حل این مسئله از راه گفتگو باقی است. سخنگوی وزارت خارجه چین این خبر را نیز که کشورش مانع از صدور قطعنامه دیگری علیه ایران شده است رد کرد و گفت که در نشست پنج روز به دائمه شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان درباره برنامه هسته‌ای ایران در اوایل دسامبر آینده شرکت خواهد کرد. سخنگوی شرکت سازنده هواپیماهای توپولوف خبر امضای تفاهم‌نامه‌ای با جمهوری اسلامی برای فروش 5 هواپیمای توپولوف 124 به ایران را تایید کرده و گفته است که مذاکراتی نیز برای خریدهای دیگر انجام شده، اما او نمی‌تواند خبر امضای قرارداد فروش 30 فروند هواپیما را تایید کند. به گفته وی تفاهم‌نامه فروش 5 هواپیما هفته گذشته در جریان برگزاری نمایشگاه فضا هوا در دبی امضا شد. و وزارت خارجه آمریکا از امروز ارسال دعوتنامه برای شرکت کنندگان در کنفرانس صلح خاورمیانه را آغاز می‌کند. قرار است این کنفرانس در راه برقراری صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل یک هفته دیگر در آناپولیس در ایالت مریلند آمریکا برگزار شود.
خبرها را از فرین عاصمی شنیدید. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش از پکن پی می‌گیریم. سفیر چین در سازمان ملل متحد روز دوشنبه نسبت به تشدید تحریم‌ها علیه ایران هشدار داد و گفت پکن آماده است برای حل بحران اتمی ایران در اوایل ماه آینده میلادی در نشست کشورهای 5 به اضافه 1 شرکت کند. در همین حال دولت چین امروز سه‌شنبه از جمهوری اسلامی ایران خواست فعالیت‌های هسته‌ای خود را کاهش دهد و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را رعایت کند. گزارشی از حسن فرامرز از پکن.
دولت چین روز سه‌شنبه 20 نوامبر از جمهوری اسلامی ایران خواست به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد احترام گذارد و فعالیت‌های هسته‌ای خود را کاهش دهد. لیو جیانچائو سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در پکن با ذکر این نکته که برای گذر از بن‌بست هسته‌ای ایران هنوز زمان برای مذاکره باقی است گفت که چین امیدوار است که ایران قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را به طور شایسته‌ای رعایت کند. دولت چین به خصوص طی چند هفته گذشته به شدت از سوی کشورهای غربی تحت فشار قرار گرفته است تا به تشدید تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی مثبت دهد. در همین رابطه زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در شورای امنیت هفته گذشته گفت که پکن در برخورد با مسئله اتمی ایران سیاست مماشات را در پیش گرفته و هشدار داد که چین مسئول شکست احتمالی دیپلماسی در بحران اتمی ایران خواهد بود. آقای خلیلزاد اضافه کرد که واشنگتن از پکن انتظار دارد که در رویارویی با مسئله اتمی ایران از تشدید تحریم‌ها جانبداری کند. در واکنش به اظهارات سفیر آمریکا، وانگ گوانگیه سفیر چین در شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد که پکن آماده است تا در اوایل ماه آینده میلادی در گفتگوهای شش جانبه کشورهای پنج به علاوه یک شرکت کند. آقای وانگ همچنین سخنان سفیر آمریکا درباره موضع‌گیری دولت چین در برخورد با برنامه‌های هسته‌ای ایران را غیر منصفانه توصیف کرد و گفت ایالات متحده نباید فراموش کند که آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدبان شورای امنیت سازمان ملل متحد است و حمایت اعضای دائم این شورا از دو قطعنامه قبلی علیه ایران نقش آژانس را در این بحران پررنگ‌تر می‌کند. بر اساس اظهارات آقای وانگ، چین صرفاً به خاطر برخی مشکلات فنی نتوانست در نشست کشورهای پنج به علاوه یک که قرار بود روز دوشنبه صورت گیرد شرکت کند و عدم حضور چین در این نشست دلیل سیاسی ندارد. این مقام ارشد دولت چین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران را مثبت خواند و گفت که پکن در حال بررسی این گزارش است. وی با این حال خاطر نشان کرد که علارغم همکاری ایران با آژانس، تهران هنوز به خواسته های شورای امنیت پاسخ مثبتی نداده و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده است. نماینده پکن در شورای امنیت تاکید کرد که اعمال تحریم‌های بیشتر بر دولت ایران باید با دقت بررسی شود و این تحریم‌ها باید به گونه‌ای انتخاب شود که زندگی مردم ایران را مختل نکند. دولت چین پیش از این از دو قطعنامه تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران حمایت کرده است. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
و از پکن به آنکارا می رویم. پرویز فتاح، وزیر نیروی جمهوری اسلامی در آنکارا با وزیر انرژی و نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو کرد. امروز سه‌شنبه وزیران نیرو و انرژی ایران و ترکیه تفاهم‌نامه مقدماتی برای احداث نیروگاه‌های هیدروکربن تولید برق امضا کردند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
پرویز فتاح وزیر نیروی ایران که صبح سه‌شنبه در رأس هیئتی از کارشناسان انرژی وارد آنکارا شد، پس از دیدار با هلمی گولر وزیر انرژی ترکیه در کنفرانسی مطبوعاتی مشارکت کرد. پرویز فتاح توسعه مناسبات انرژی ایران و ترکیه را به نفع دو کشور دانست. وزیر نیروی جمهوری اسلامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر انتقادهای شدید آمریکا از گسترش مناسبات انرژی با ایران گفت:
توضیح دادم که از این پیشرفت روابط دو کشور همسایه و دوست ممکنه یه عده ناراحت باشن، ولی این دو کشور هم قدرتمند هستند و هم مستقل. توافقاتی که ما میکنیم به نفع هر دو ملت و هر دو کشور، بلذا این روابط ما توسعه روابط ما به کسی ضرر نمیزنه، ولی شاید یه عده از این توسعه روابط ما خوشحالم نباشن، ولی اونا باید واقعیت رو بپذیرن.
هلمی گولر وزیر انرژی ترکیه سرمایه گذاری های انرژی با ایران را مربوط به سالهای گذشته دانست و گفت:
سرمایه
گذاری های میان ترکیه و ایران امروز آغاز نشده و روابط ما در خصوص گاز طبیعی و برق از سالها پیش شروع شده است. این یک توافق حقوقی است، نه واکنشی علیه آمریکا. طبق تفاهم‌نامه مقدماتی که روز سه‌شنبه 29 آبان در آنکارا امضا شد، سه نیروگاه هیدروالکتریک برای تولید 10,000 مگاوات برق به طور مشترک توسط ترکیه و ایران احداث می‌گردد. دو نیروگاه در استان آذربایجان شرقی ایران و یک نیروگاه هم در استان اردبیل ترکیه ساخته می‌شود. سوخت این نیروگاه‌ها توسط ایران تأمین خواهد شد و در برابر شرکت‌های ترکیه‌ای ساخت آنها را بر عهده می‌گیرند. هلمی گولر وزیر انرژی ترکیه درباره ارزش این سنیروگاه و میزان سرمایه گذاری در آنها توضیحی نداد و گفت پس از بررسی های لازم طی 2 ماه آینده میزان سرمایه گذاری در این طرح روشن خواهد شد. پرویز فتاح بعد از ظهر سه‌شنبه با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار کرد. امضای تفاهم‌نامه برق میان ترکیه و ایران در حالی است که آمریکا مخالفت صریح خود را با گسترش مناسبات انرژی ترکیه با ایران اعلام داشته است. مقامات آمریکایی میگویند تا زمانی که ایران بنا به خواست جامعه جهانی دست از فعالیت‌های اتمی خود برندارد، گسترش روابط اقتصادی با آن برخلاف فشارهایی است که برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم در ایران اعمال می‌شود. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم هم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
بر شما با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
دوستان، مانند هر سه شنبه رسیده ایم به بخش گفتگوی ویژه از رادیو فردا و امروز با یکی از مخالفان آمریکایی جمهوری اسلامی ایران به گفتگو نشسته ایم، با سناتور آمریکایی سام براونبک، سناتور جمهوری خواه از ایالت کانزاس که مدافع پیشنهاد تحریم ایران در کنگره آمریکا بوده است و علاوه بر این از حامیان بودجه 75 میلیون دلاری با هدف اعلام شده پشتیبانی از گسترش دموکراسی در ایران بوده است. این همان بودجه است که هم جمهوری اسلامی ایران از تصویب آن شکایت کرده و هم برخی از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران که میگویند جمهوری اسلامی ایران با دستاویز قرار دادن این اقدام آمریکا مخالفان مستقل خود را متهم به کسب حمایت از آمریکا میکند و به سرکوب آنان میپردازد. اما بخش دیگر از مخالفان ایرانی ضمن مفید دانستن تصویب این بودجه میگویند سرکوب پیش از تصویب این بودجه هم وجود داشت و آنچه را توجیه جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب آزادی خواهان می‌دانند می‌گویند که نباید مانع حمایت مالی کنگره نمایندگان مردم آمریکا از مخالفان نظام حاکم بر ایران شود. مصاحبه امیر مصدق کاتوزیان را می‌شنویم با سناتور سام براونبک.
به نظر من در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شده
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو ولی نماننده هر گفتگو. شنونده یه گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
به سناتور سام براونبک میگویم شما یکی از سرسخت‌ترین مخالفان رژیم ایران در سنای آمریکا به شمار می‌روید و در 4 سال گذشته با بسیاری از فعالان اپوزیسیون ایران که مقیم آمریکا هستند تماس‌هایی داشته اید و پیشنهادی را در کنگره آمریکا مطرح کرده اید در پشتیبانی از اعمال تحریم‌های علیه ایران و فشار گذاشتن بر روی جمهوری اسلامی. آیا باید هدف سیاست آمریکا از پشتیبانی از اپوزیسیون ایران تغییر رژیم باشد یا تغییر رفتار رژیم؟
Well, I think that's a choice that the Iranian government makes. If they will change behavior,
من فکر می‌کنم انتخاب با دولت ایران است. اگر دولت ایران رفتارش را عوض کند، دلیلی برای تغییر رژیم وجود نخواهد داشت. اما اگر آنها همچنان بزرگترین حامی مالی و پشتیبان تروریسم باقی بمانند، اگر به تهدیدات خود علیه آمریکا و علیه موجودیت اسرائیل که یکی از متحدان آمریکاست ادامه دهند، آن وقت فکر می‌کنم شاهد باشیم که افزایش فشارها ادامه خواهد یافت، با این مضمون که این رژیم برای جهان و برای مردم ایران رژیم خوبی نیست. و من تأکید دارم که بسیاری از مردم ایران، اکثریت عظیمی از مردم ایران، از فعالیت‌ها و اقدامات این رژیم حمایت نمی‌کنند. من خیلی علاقه‌مندم که ملت بزرگ ایران در جامعه بین المللی ادغام شود و هزاران سال تمدن خود را با مسیر اصلی جامعه جهانی قسمت کند و امکان رفت و آمد مردم به درون و بیرون از ایران و بازرگانی فراهم شود. اما به علت طبیعت و اقدامات این رژیم این امکانات اکنون فراهم نیست. من فکر می کنم که مردم ایران شایسته داشتن دولتی بهتر از
ایران.
به سناتور سم برامبک می گویم همانطور که می دانید بخشی از مخالفان ایرانی در پی براندازی نظام با استفاده از هر وسیله لازم، شاید با تحریم انتخابات یا با نافرمانی مدنی هستند و بخش دیگر از اپوزیسیون بران است که می توان با تقویت جامعه مدنی و حتی با شرکت در انتخابات غیر ایدئال دموکراسی را در ایران مستقر کرد. آیا یکی از این نظرها را بر دیگری ترجیح می دهید؟
من مطمئنن فکر می کنم که یکی از اقدامات لازمه کلیدی توسعه جامعه مدنی در داخل ایران است. با توجه به اقدامات رژیم در برخورد با تشکلات، با اتوبوسران، با معلمان و با مردمی که هر نوع مخالفتی با رژیم نشان می دهند، این کاری است بسیار دشوار. مخالفان یا زندانی می شوند یا ناپدید. اما اقدام لازم کلیدی برای آینده ایران توسعه جامعه مدنی در داخل
ایران است.
پرسش بعدی هم از سناتور سم برامبک این است که آیا چنان که برخی منتقدان شما میگویند کمک مستقیم به مخالفان ایرانی آنها را در نظر ایرانیان بی‌اعتبار نمی‌کند و توجیهی برای سرکوبی آنان فراهم نمی‌کند؟
Yeah, that's constantly alleged, and it seems to me that whether civil society groups inside Iran get Western support or not,
این اتهامی است که دائما ایراد می شود. اینطور به نظر می رسد که تشکلات جامعه مدنی در ایران که از غرب حمایت بگیرند و چه نگیرند، رژیم آنان را به گرفتن چنین حمایتی متهم و با آنان مقابله می کند. و به همین دلیل من معتقدم ما باید از توسعه جامعه مدنی در ایران پشتیبانی کنیم، همانطور که چنین کاری را در بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر جهان، در اوکراین، در قزاقستان، جمهوری آذربایجان یا در کشورهای آفریقایی می‌کنیم. ما معتقد به این هستیم که ملت‌ها آزادانه حاکم بر سرنوشت خود باشند. این در ایران هم مصداق دارد، اما تنها مصداق این در ایران نیست، بلکه در همه کشورها این چنین
است.
بر سر بودجه 75 میلیون دلاری کمک به دموکراسی در ایران چه خواهد آمد؟ صحبت از این به میان آمده است که شاید بودجه به مصارف دیگری برسد.
پیش‌بینی این امر دشوار است. به این علت که طبیعت نظام آمریکا طوری است که این امر برای بررسی باید از مراحل متعدد نظارت و تعدیل در قوه مقننه و مجریه بگذرد. اما من معتقدم در طولانی مدت میتوان از توسعه جامعه مدنی در ایران پشتیبانی کرد. میزان این حمایت هنوز معلوم نیست و دانستن آن دشوار است، ولی معتقدم که در طولانی مدت زمینه چنین حمایتی فراهم خواهد شد.
And difficult to know, but I believe there will be support over time.
به سناتور برامبک میگویم چندی پیش در جریان مبارزات انتخاباتی برای نامزدی ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه که از آن کنار گرفتید، در پاسخ به یک سوال شبکه تلویزیونی فاکس گفتید که با بمباران پیشگیرانه ایران موافقید. آیا نظر شما این است که برای مقابله با دولت ایران حمله نظامی یا بمباران جایز است، یا باید از راه‌های دیپلماتیک با ایران روبرو شد؟
Well, I believe it should be dealt with through diplomatic means and through sanctions if their government continues to support people fighting against our troops on the ground in Iraq. And if
من معتقدم مسئله باید از راه‌های دیپلماتیک پیگیری شود و از طریق اعمال تحریم، به خصوص اگر دولت ایران به حمایت از آنان که با نظامیان آمریکایی مستقر در عراق سر ستیز دارند ادامه دهد و به برنامه تولید سلاح هسته‌ای ادامه دهد که هدف از آن استفاده از آن علیه متحدان ما یا خود ماست. و چیزی که در آن مصاحبه گفتم این بود که اگر دولت ایران به این گونه اقداماتش ادامه دهد، من معتقدم رئیس جمهوری یا من در مقام رئیس جمهوری از اختیارات خود در کنگره استفاده خواهم کرد تا علیه ایران اقدامی نظامی صورت گیرد. این انتخابی است که دولت ایران خواهد کرد اگر ما را وادار به استفاده از چنین راه حلی کند. امید این است که دولت ایران حمایت از تروریست ها علیه نظامیان ما در عراق را پایان دهد و توسعه برنامه تولید سلاح هسته‌ای را متوقف کند. ولی شواهدی در دست نیست که از تأکید خود بر این برنامه کاسته باشد.
But we're not seeing indicators that they are easing up on their support clearly of development of nuclear weapons.
به سناتور برامبک میگویم حتما شما میدانید که همه با نظر شما در این باره که ایران در تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای است یا از تروریست ها در عراق حمایت میکند موافق نیستند و این منابع از جمهوری اسلامی ایران مستقل هستند. آیا شواهدی برای آنچه میگویید وجود دارد؟
I believe there's strong evidence to support the view that the Iranian regime is supporting terrorist groups fighting against U.S. troops in Iraq, is supporting weapons, improvised explosives.
من فکر می‌کنم برای این نقطه نظر شواهد محکمی وجود دارد که رژیم ایران از گروه‌های تروریستی در حال ستیز با نظامیان آمریکایی در عراق حمایت می‌کند. با دادن سلاح و در اختیار گذاشتن تجهیزات ابتکاری انفجاری که از مهمات دیگری که به طور معمول علیه نظامیان آمریکایی استفاده می شود قوی تر هستند. شواهد درباره توسعه سلاح های هسته‌ای از این جسته و گریخته تر است. اما با این همه این سوال بدیهی مطرح است که چرا ایران که دارای یکی از عظیمترین ذخایر نفتی جهان است محتاج نیروی هسته‌ای است. برای مردمی که در وسط ایالت کانزاس نشستند و مسئله را پیگیری می کنند این مسئله خیلی مفهوم نیست، مگر اینکه هدف تولید سلاح هسته‌ای باشد یا توان تولید سریع چنین سلاح در صورتی که در دستور کار قرار
گیرد.
به سناتور برامبک میگویم اما آمریکا که حق ایران را برای تولید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز به رسمیت شناخته است.
البته با ضمانت‌های ایمنی لازم و نظارت بین‌المللی بر فعالیت‌هایی که دولت ایران تاکنون تمایل چندانی برای پذیرش آن نشان نداده است.
به سناتور برامبک میگویم بنابر گزارش‌ها سناتور چاک هیگل که او هم مانند شما جمهوری خواه است در یادداشتی خطاب به جورج بوش رئیس جمهور آمریکا خواستار آغاز مذاکرات مستقیم بدون قید و شرط و فراگیر با ایران شده است. آیا شما هم از مذاکرات بدون قید و شرط میان واشنگتن و تهران پشتیبانی می‌کنید؟
I do not. The regime has to change some of its behavior.
نه، رژیم ایران باید بعضی رفتارهای خود را تغییر دهد. برای اینکه ما وارد مذاکره مستقیم با ایران شویم باید رژیم ایران بخش‌های مهمی از رفتار خود را که به خصوص مربوط به حمایت از تروریسم می‌شود و به ویژه رفتارش در برابر ما و متحدانمان را تغییر دهد.
می‌گویم از سوی دیگر ایران هم ظاهراً خواستار به رسمیت شناختن آن چیزی است که نقش و حقوق خود در منطقه می‌داند و گرفتن تضمین‌های امنیتی. از سناتور برامبک می‌پرسم آیا بر این اساس به نظر شما دولت آینده آمریکا چه دموکرات و چه جمهوری خواه می تواند با ایران مذاکره کند؟
در شرایط فعلی فکر نمی کنم. برای این کار اول باید پیشرفت قابل توجه و ملموسی در مسیر فاصله گرفتن از تروریسم و توسعه برنامه تولید سلاح هسته‌ای انجام گیرد. معتقدم برای داشتن بحث‌های مفید چون این پیش‌زمینه لازم است. متأسفانه دولت ایران به راهی دیگر می‌رود. همانطور که در ابتدا گفتم این برای مردم ایران جای تأسف دارد. برای جهان و ما جای تأسف دارد. ولی ملت ایران ملتی قابل تحسین است. آنگی از ایرانیان که من با آنها در آمریکا آشنا شدم بسیار دست و دل بازند و در جوامع آزاد بسیار موفقند. اگر حاکمان ایران رفتارهای مخرب را کنار بگذارند و راه‌های عادی سازی انتخاب شود، ایرانیان در کشور خود هم میتوانند موفق باشند. لازم نیست ایرانیان جامعه یا فرهنگ غنی خود را فراموش کنند، ولی میشود به جای استفاده از شیوه‌های تهدیدآمیز فرهنگ ایران را پیش روی دیگران گذاشت و آن را با دیگران سهیم شد.
گفتگوی ویژه رادیو فردا را شنیدید با سناتور سام براونبک، یکی از مخالفان آمریکایی جمهوری اسلامی ایران در کنگره آمریکا. مصاحبه بود از امیر مصدق کاتوزیان.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و حالا به جهان ورزش می‌رویم با یک گفتگو. رسانه‌ها از وینفرید شفر مربی آلمانی به عنوان یکی از نامزدهای اصلی برای سرمربیگری تیم ملی ایران یاد می‌کنند. وینفرید شفر نخستین بار با تیم کارلسروه آلمان به عنوان یک مربی بزرگ مطرح شد. زی سپس سرمربیگری تیم اشتوتگارت را بر عهده گرفت، ولی در پی عدم موفقیت پس از 5 ماه از کار برکنار شد. آقای شفر سپس به آفریقا رفت و در سال 2002 با تیم کامرون توانست قهرمان جام ملت‌های آفریقا شود. مربی 57 ساله آلمانی دو سال هم سرمربیگری تیم الاهلی دبی را بر عهده داشت و توانست این تیم را پس از 26 سال قهرمان لیگ امارات کند. ولی سرانجام در ماه فوریه امسال پس از ناکامی تیمش در چند بازی پیاپی از کار برکنار شد. وینفرید شفر روز یک شنبه با مسئولان فوتبال ایران برای بر عهده گرفتن هدایت تیم ملی ایران مذاکراتی کرد. گفتگوی همکارم محمد رضا کاظمی با وینفرید شفر را میشنوید. این گفتگو دیروز هم پخش شده است.
من صحبت‌های مقدماتی را انجام دادم، ولی هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است. هم من و هم آنها شرایط را بررسی می‌کنیم و احتمالاً هفته آینده نتیجه مشخص خواهد شد.
کلا نظرتون درباره تیم ملی ایران چیه؟
شما بازیکنان خوبی دارید. من تعداد زیادی از آنها را هم از بوندسلیگا و هم از دوره‌ای که در دبی کار می‌کردم می‌شناسم. نکته مهمی که وجود دارد این است که باید یک تیم شکل بگیرد. بازیکنان به تنهایی خیلی قوی هستند، ولی باید در قالب یک تیم منسجم بتوانند کار کنند. تیم ایران در بازی‌های جام جهانی 98 فرانسه خوب بازی کرد، ولی ما باید بازیکنانی را که در لیگ ایران بازی می‌کنند تحت نظر بگیریم و افراد جوان را به تیم بیاوریم تا آنها بر افرادی که قدیمی‌ترند فشار وارد بیاورند تا آنها بهتر بازی کنند.
شما به این موضوع اشاره کردین که بازیکنان ایرانی باید انسجام تیمی پیدا کنند. آیا به واسطه تماشای بازی‌های ایران در مسابقات آسیایی به این نتیجه رسیدین؟
کلاً تمام تیم‌ها نیاز به انسجام دارند. اگر بازی شنبه شب تیم ایتالیا با اسکاتلند را دیده باشید، متوجه شده‌اید که ایتالیا انسجام نداشت و تنها شانس آورد که بازی را برد و توانست به مسابقات جام ملت‌های اروپا در سوئیس و اتریش راه پیدا کند. مهم نیست که چه کسی مربی تیم ایران باشد، ولی این فرد هر کس باشد باید بر روی انسجام تیم کار کند. همه بازیکنان باید یک هدف را دنبال کنند و هیچگاه بهترین بازیکنان نمیتوانند یک بازی را ببرند، بلکه این بهترین تیم است که پیروز میشود. انسجام تیمی پیش شرطی است برای تمام تیم ها.
آیا بازیکن محبوبی در بین بازیکنان ایرانی دارین؟
من در دبی با کریمی کار کردم که بعدم به مونیخ رفت. کاپیتان تیم ایران مهدوی کیا را هم میشناسم که در فرانکفورت بازی میکند. نکونام هم که الان در اوساسونا بازی میکند هافبک بسیار خوبی است. هنگامی که در دبی بودم میخواستم او را به تیمم ببرم، ولی او به حق ترجیح داد که به اسپانیا برود تا بیشتر پیشرفت کند و کار درستی هم انجام داد.
شما گفتین که جام جهانی 2010 هدف اصلی شماست. تیم ایران تا کنون 3 بار در جام جهانی شرکت کرده، ولی در همون دوره نخست از رقابت‌ها کنار رفته. آیا شما هدف بالاتری رو در سر دارین؟
ما اول باید به مسابقات جام جهانی برسیم. این خود مشکل‌ترین کار است. رسیدن به مسابقات جام جهانی در آفریقای جنوبی کار ساده‌ای نیست. ما حتی باید برای رسیدن به این هدف از سد تیم‌های خیلی کوچک هم بگذریم. ما پیش از گام‌های بزرگ باید گام‌های کوچک را برداریم. تنها در صورتی که با تمرکز زیاد کار کنیم و همه متحد شویم می توانیم به این هدف برسیم. پس از رسیدن به جام جهانی باید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد.
با مشکل زبان چه خواهید کرد؟ آیا قراره که فارسی یاد بگیرین؟
همینطوری هم کار من به اندازه کافی دشوار است. فارسی زبان زیبایی است. در تیم الاهلی دبی که مربیگری می‌کردم بازیکنان فارسی زبان زیادی بودند. زبان زیبایی است ولی فکر می‌کنم برای فردی به سن و سال من یاد گرفتن آن بسیار سخت باشد. به گمانم زبان انگلیسی کافی است. باید فردی به عنوان مترجم در کنار من باشد و به من برای برقراری ارتباط کمک کند.
ایران در حال حاضر به خاطر برنامه هسته‌ایش با یک بحران سیاسی بین‌المللی روبرو است و برخی احتمال میدن که به زودی جنگی علیه این کشور در بگیره. آیا شما با اینم مشکلی ندارین؟
من دوست ندارم درباره این موضوع اظهار نظر کنم. من دوست ندارم نه درباره آلمان، نه آمریکا و نه ایران اظهار نظر کنم. این مسئله به من ارتباطی نداره.
گفتگوی محمد رضا کاظمی را شنیدید با وینفرید شفر، مربی آلمانی که به عنوان یکی از نامزدهای مربیگری تیم